ابراهيم باشي. با گذشت 21 سال از آغاز حمله آمریکا به افغانستان و اشغال این کشور، پرسش‌های اساسی درباره پرداخت غرامت یا تاوان جنگ به مردم توسط کاخ سفید بی پاسخ مانده است. آمریکا و متحدانش در 7 اکتبر سال 2001 به بهانه مبارزه با تروریسم و تامین امنیت در افغانستان به این کشور حمله و بعد از 20 سال اشغالگری، آخر آگوست سال 2021 افغانستانی مملو از ترور، ناامنی، فقر و بیکاری و مصیبت را به افغانها واگذار کردند و با دست دادن به جنایت‌های بیشمار و نابودی زیرساخت‌های افغانستان از این کشور خارج شدند. آمریکا در 7 اکتبر سال 2001 با شعار مبارزه با تروریسم افغانستان را اشغال کرد و هدف از استقرار درازمدت نظامی خود را نابودی کامل گروه تروریستی القاعده، براندازی طالبان، تشکیل دولت دموکراتیک، حمایت از حقوق بشر، دفاع از حقوق زنان و بازسازی افغانستان اعلام کرد. سیلی غفاری از سیاستمداران افغانستانی درباره حضور مصیبت‌بار آمریکا در افغانستان چنین می‌گوید:
امروز ما رو نادیده نگیریم که داعش مولود خود امریکاست. امی رقم که القاعده و طالب ساخت، داعش هم امروز ساخته. ببینین دمی کمپاین های انتخاباتی خود ترامپ چی گفت؟ گفت اوباما مؤسس داعش است. ادوارد اسنودن خودش کسی که اسناد محرم امریکا را فاش ساخت، گفت که امریکا، انگلستان و اسرائیل از تمویل کننده های اصلی و مؤسسین داعش هستند و قبل از اینکه اینا رو به میدان بیاره، ابوبکر بغدادی را یک سال مکمل موساد ترنینگ میداد. عملا امریکا با حضور داعش در افغانستان، تمویل داعش در افغانستان و تجهیز داعش در افغانستان، باز هم میخواد که رقیب اقتصادی و نظامی و سیاسی خود که روسیه است و همچنان چین و ایران از طریق علمی از بین ببره. ببینید تبسم سر بریده میشه در مراسم مذهبی مردم ما، دقت قتل عام صورت میگیره، سربازای ما در بدخشان سر بریده میشن، مردم ما دغور و نمی رقم حادثه اخیر ببینین که کارمندای صلیب سرخ به این رقم سرشان بریده میشه. هیچ گاهی تغییرات وارد نمیشه در مسائل بین المللی، مخصوصا وقتی که مسئله سر افغانستان و خاورمیانه و آسیای مرکزی است که تروریسم بهترین حربه دست امریکا بوده به خاطر جهان گشایی، به خاطر زدن رقیبای خود.
اما پس از 20 سال آمریکا در حال افغانستان را ترک کرد که دولت دست نشانده آمریکا به طور کامل از هم فرو پاشید. یک شبکه گسترده از گروه‌های گوناگون افراطی و تروریستی در افغانستان متمرکز شد. حقوق بشر به خصوص حقوق زنان در بدترین وضعیت قرار گرفت و حکومت طالبان دوباره به سر کار آمد. حضور نظامی درازمدت آمریکا در افغانستان از لحاظ انسانی برای مردم این کشور پیامد بسیار اسفباری بر جای گذاشت. در 20 سال حضور آمریکا در افغانستان بیش از 78 هزار نفر از نیروهای ارتش و پلیس افغانستان کشته شدند و ده ها هزار غیر نظامی نیز کشته گردیدند. هماکنون هزاران بیوه و یتیم در افغانستان از پیامد جنگ آمریکا رنج میبرند. با وجود اینکه یک سال از خروج کامل نظامیان آمریکایی و ناتو در افغانستان سپری شده، اما هنوز پرسش های بسیاری از جمله موضوع پرداخت تاوان به خانواده های قربانیان و همچنین آسیب دیدگان این جنگ از سوی مقامات واشنگتن بی پاسخ مانده است. آمارها نشان می دهند هزاران زن در افغانستان به دلیل از دست دادن همسرانشان در جنگ 20 ساله این کشور دچار مشکلات بزرگی برای ادامه زندگی و تأمین معیشت شدند. شماری از مردم افغانستان که قسمتی از اعضای بدن خود در جنگ را از دست داده اند به دلیل از کار افتادگی امکان درآمدسازی ندارند و زندگی آنان و خانواده هایشان با خطرهای جدی روبرو شده است. 20 سال جنگ تمام عیار در افغانستان موجب شده تا علاوه بر سلامت جسمانی، بهداشت روحی و روانی مردم این کشور هم به خطر بیفتد. بر اساس داده های وزارت صحت عامه افغانستان، 42% از جمعیت 35 میلیونی این کشور سلامت روانی ندارند. حدود 72% از آنها زنان و 60% مردان هستند که این موضوع یکی از پیامدهای ناگوار جنگ محسوب می شود. دکتر فریدون لطیفی، متخصص بهداشت روان در ولایت بلخ در شمال افغانستان، می گوید متاسفانه وضعیت سلامت روان با بالا رفتن میزان بیکاری، اقتصاد خراب و جنگ‌های داخلی در مزار شریف بدتر شده است و بیشترین افرادی که از این ناحیه رنج می‌برند زنان و جوانان هستند. در زمین این جنایت هاست که مردم افغانستان از امریکا و غرب به شدت تنفر دارند.
مردم افغانستان از اینها به هیچ وجه نمیگذره و خواهان محاکمه عادلانه نظامیان امریکایی در افغانستان و جنایات ضد بشری در افغانستان هست.
امریکا که است وطن خدا را برو تا وطن خود برو.
امین اصلی تروریسم امریکا است. امریکا
امریکا است. امریکا
یاران همراه، همچنان با برنامه روزنه از صدای خراسان در خدمت شما هستیم. اما علاوه بر آسیب‌های جسمی، روحی، روانی و اجتماعی مردم افغانستان از 20 سال جنگ، اشغالگری و حضور ناکام آمریکا و ناتو در آن کشور، نابودی بخش اساسی از زیرساخت‌های افغانستان نیز دیگر موضوعی است که پرداخت غرامت و جبران آن بر عهده کاخ سفید را ضروری می‌کند. در طول 20 سال جنگ افغانستان بسیار از زیرساخت‌های اقتصادی و تجاری افغانستان از بین رفت که این مسئله بر اقتصاد ضعیف و جنگ زده این کشور فشار دوچندانی را وارد کرده است. جنایت ها و اقدامات ضد بشری امریکا در کشورهای منطقه از جمله افغانستان، عراق و سوریه به حد گسترده و غیر قابل کتمان است که حتی صدای افشاگری خود رسانه های امریکایی را نیز بلند کرده است. چنانچه اخیراً نشریه نیویورک تایمز درباره حمله های هوایی امریکا و پیامدهای مصیبت بار این حرکت ها از سوی مقامات امریکایی در کشورهای منطقه گزارش منتشر کرده است که شرح آن را با هم میشنویم.
ایالات متحده در حملات هوایی که به کشورهای خاورمیانه انجام داده باعث کشته شدن هزاران غیر نظامی شده، اما تلفات غیر نظامیان را به شکل قابل توجهی پنهان کرده است. اینها اظهارات روزنامه نیویورک تایمز است که به تازگی 1300 سند محرمانه پنتاگون از سال 2014 را به دست آورده است. این رسانه تأکید کرد که تعداد دقیق کشته‌ها بسیار بیشتر از ارقام اعلامی پنتاگون است. در 19 جولای 2016 طبق بیانیه ارتش آمریکا، نیروی ویژه این کشور در بمباران روسایی در شمال سوریه 85 شبه نظامی و 24 غیر نظامی را کشتند، اما در واقع این حمله منجر به مرگ بیش از 120 غیر نظامی شد. در افشاگری‌های اخیر آمریکا فقط زمانی مجبور به اعتراف شده که این موضوع از طریق رسانه‌ها علنی و به گوش افکار عمومی رسیده است. جولیان آسانج، بنیانگذار سایت ویکیلیکس، به خاطر افشای کشتار غیر نظامیان در عراق توسط سربازان آمریکایی به آمریکا مسترد شد. طبق آمارهای رسمی منتشر شده از سوی پنتاگون، در جریان مداخله نظامی آمریکا در عراق، سوریه و افغانستان از سال 2014 تا کنون بیش از 1600 غیر نظامی کشته شدند، اما بررسی روزنامه نگاران نشان می‌دهد که صدها قربانی غیر نظامی در آمارهای اعلام شده ذکر نشدند. در کنار لذت بردن سربازان آمریکایی از کشیدن ماشه، مدعیان آمریکایی مبارزه با تروریسم از آمار کشته شده ها فقط اعداد آن را می‌بینند و بی اعتنا به جان انسان‌ها چشم بر خانواده‌های داغدار هر یک از تلفات می‌بندند. به نوشته نیویورک تایمز، مقامات پنتاگون فقط در 12% از حملات هوایی به غیر نظامی دستور تحقیق دادند، اما همین تحقیقات ظاهری را نیز با اتکاب شواهد نادرست متوقف کردند و در کمتر از 10 مورد به خانواده‌های قربانیان غرامت پرداخت شده است. تلاش آمریکا برای حمله هوایی به سایر کشورها به بهانه کاهش تلفات نیروهای خود، فرصتی برای سوء استفاده از عنوان شلیک اشتباه فراهم ساخته تا به کشتار غیر نظامیان ادامه دهد. آیا کشور آمریکا با کارنامه کشتار مردم بیگناه کشورهای جهان صلاحیت ادعای دموکراسی و حقوق بشر را دارد؟ اقدامات آمریکا با شعارهای حقوق بشری ضد تروریسم نه تنها به مبارزه و حذف تروریسم کمک نکرده است، بلکه علت اصلی ایجاد و گسترش خشونت و ترور علیه غیر نظامیان بوده است.
و اما برگردیم به وضعیت معیشتی افغانستان پس از حضور 20 ساله آمریکا. بر اساس گزارش بانک توسعه آسیا، افغانستان از نظر اقتصادی یکی از شکننده ترین و در معرض خطر ترین اقتصادهای جهان را دارد و حدود نیمی از مردم این کشور، یعنی 47.3% در فقر مطلق زندگی می کنند و میزان رسمی بیکاری در این کشور حدود 11.7% بوده و حدود 34.3% از کارگران در این کشور روزانه کمتر از $2 درآمد دارند. برنامه جهانی غذا نیز هشدار داده در صورتی که این سازمان وابسته به سازمان ملل متحد نتواند تا ماه‌های پایانی سال 2022 کمک‌های مورد نیاز در افغانستان را تامین کند، این کشور در آستانه یک فاجعه انسانی قرار می‌گیرد، زیرا پس از حکومت طالبان برخی کشورها و نیازهای خارجی اعلام کردند که اجازه کمک رسانی ها را نخواهند داد و این امر افغانستان را در برابر خطر فروپاشی اقتصادی قرار می دهد. آمریکا پس از خروج از افغانستان نیز همچنان مردم این کشور را به گروگان گرفته است. کاخ سفید با بند کردن حدود 10 میلیارد دلار از دارایی های ارزی بانک مرکزی افغانستان زندگی اولین مردم این کشور را به شدت به چالش کشانیده و دسترسی آنان به مواد غذایی و نیازهای اولیه معیشتی را بسیار دشوار کرده است. در گزارش گروه بین المللی بحران آمده است اقدام جامعه جهانی به قطع کمک ها و بند کردن دارایی های دولتی در پی سلطه طالبان بر افغانستان، دولت این کشور را تا آستانه فروپاشی پیش برده است. شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان گفتار این ساعتی روزنه از صدای خراسان رسیدیم. امیدواریم از این برنامه برداشت لازم را کسب کرده باشید. تا برنامه دیگر در قالب سلسله روزنه از حضورتان مرخص می شویم. خداوند نگهدارتان.
شنوندگان گرامی، امیدوارم که تنتان سالم باشد و اینک راز تندرستی آماده پخش است. بریم که بشنویم.
بحث قالب پزشکا بحث
درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام آنکه ذکر شفاست، سلام خدمت شما عزیزان شنونده. با قسمتی دیگر از برنامه‌های راز تندرستی خدمت شما هستیم. در این قسمت به خواص و دانستنی‌های درباره انار می‌پردازیم. جناب آقای دکتر علی منافی دارای تخصص تغذیه هم کارشناس برنامه هستند که صحبت‌هاشون در ادامه تقدیمتون خواهد شد. مصرف انار فوق‌العاده برای سلامتی مؤثر است و فواید بسیاری برای سلامت پوست و مو، جلوگیری از کمخونی، بهبود سلامت قلب و درمان بیماری ها دارد. انارها پر از مواد مغذی مورد نیاز برای سلامت بدن هستند. آنتی اکسیدان های مختلف در آنها از قلب محافظت و از سرطان جلوگیری می کند. انار غنی از ویتامین C و آنتی اکسیدان ها هستند. می توانند به تأخیر علائم پیری کمک کنند. این آنتی اکسیدان ها با التهاب پوست و درمان آکنه و خالهای تیره مبارزه می کنند. انارها غنی از ویتامین C که یک ماده مغذی بسیار مهم برای سلامتی پوست است می باشد. همچنین آنها پر از آنتی اکسیدان ها مانند پروانتوسیانیدین و فلانوئید هستند که با به تأخیر انداختن علائم پیری مانند چین و چروک برای پوست عالی عمل می کنند. آنتی اکسیدان های موجود در دانه و پودر انار با آسیب‌های پوستی و آکنه مبارزه می‌کنند. دو قاشق سوپخوری دانه انار له شده و یک قاشق سوپخوری زردچوبه می‌تواند شگفتی ساز باشد. فقط باید آن را روی موضع آسیب دیده بزنید و بعد از 15 دقیقه با آب سرد بشویید. استفاده از روغن دانه انار به درمان اگزما و پسوریازیس مشهور است. مخلوط کردن برگ‌های انار له شده با آب و نوشیدن آن می تواند به تسکین این وضعیت کمک کند. انار می تواند توانایی محافظت پوست در برابر خورشید را افزایش دهد و همچنین می تواند در درمان ملاسما مفید باشد. آنتی اکسیدان قوی در انار فولیکول های مو را تقویت می کنند و گردش خون را بهبود می بخشند. روغن دانه به عنوان یک درمان مؤثر برای موهای مجعد، خشک و نامرتب شناخته شده است. عزیزان شنونده، در این قسمت صحبت‌های کارشناسی جناب آقای دکتر علی منافی رو می‌شنویم که ایشون دکترای تغذیه دارن و اظهارات تخصصی درباره خواص انار.
انار از نظر ترکیبی در هر 100 گرم انار ما تقریبا هولوحش 80 کیلوکالری 84 کیلوکالری تقریبا هر 100 گرم انار از نظر کالری هستش. مقدار چربی بسیار بسیار پایینی رو داره، 1.2 گرم در هر 100 گرم چربی هست، معمولا در دانه خود انار هست که از این مقدار کمتر از 1.1 گرمش چربی اشباع محسوب میشه. سدیم خیلی پایینی رو داره، برای همین بیماری قلب عروقی، بیماری فشار خونی خیلی راحت میتونن مصرف بکنن. 3 میلی گرم تنها سدیم در 100 گرم انار وجود داره. از اون طرف پتاسیم خیلی خوبی رو داره، بیش از 236 میلی گرم در هر 100 گرم انار ما پتاسیم داریم. و همینطور فیبر بسیار خوبه، یعنی در هر 100 گرمش ما 19 گرم کربوهیدرات داریم که 4 گرمش فقط فیبر رژیمی محسوب میشه که خیلی قابل توجه هست. 14 گرم کربوهیدرات بسیار قندی هستش که خب اون شیرینی طعم انار رو ایجاد میکنه. و نسبتا پروتئین کمی هست، 1.7 گرم در هر 100 گرم انار پروتئین رو داره. ویتامین C خوبی رو داره، بیش از 17% نیاز روزانه ما رو میتونه یک 100 گرم انار اولا تامین بکنه. آهن نسبتا خوبی هست، 1% از نیاز روزانه ما رو میتونه تامین کنه 100 گرم انار. 5% از ویتامین B6 ما رو تامین میکنه و 3% از نیاز روزانه منیزیم ما رو هم میتونه 100 گرم انار مصرفش اولا پوشش بده. و این خب جایگاه خاصی رو باز میکنه برای ما در رشته تغذیه برای انار. انار هم به خاطر داشتن آنتی اکسیدان بسیار بالایی که داره، ویتامین C بسیار خوبی که داره و کلا ترکیبات که در داخل خود انار هست، انواع فلاونول ها، فیتوکمیکال های مختلفی که داره داخل خودش، باعث بهبود شریان ها، بهبود عروق، کاهش چربی خون، تنظیم ضربان قلب و همینطور بهبود خود جداری رگ‌ها و جلوگیری از اون تسلب شرائین یا همون بیماری معروف آتروسکلروزیس که خیلی ها عملا باش درگیر هستن، میتونه برای اونها کمک کننده باشه و مانع از تشکیل رسوب‌ها در جداری رگ‌ها و همینطور کاهش LDL خون یا همون چربی معروفی یا حالا میگن چربی بد، افزایش HDL میتونه کمک بکنه، میتونه کلسترول رو در فرد تنظیم بکنه. عملا یه پکیج بسیار خوب و فوق‌العاده هست مصرف انار برای بیماران قلب عروقی. ده سیستم دستگاه گوارش هم باز خواص خاص خودش رو داره، در کنار حال آنتی اکسیدان هایی که مانع از بروز سرطان های دستگاه گوارش یا استراحن سرطان های کلورکتال در افراد میتونه بشه و به خاطر اون ترکیباتی که حالا هم در بیماری قلب عروقی که اشاره کردیم موثر هست، هم در سایر بیماری ها، یعنی مجموعی از فیبر مناسب در کنار آنتی اکسیدان ها، در کنار ویتامین ها، در کنار املاح مناسبی که داره، هم بر روی قوای مغزی فرد اثر میذاره، بهبود شرایط مغزی رو خواهیم داشت، هم بر روی کبد فرد به خصوص در کبد چرب توصیه میکنم کسانی که کبد چرب دارن از مصرف انار غافل نشن. و همینطور در افرادی که مثلا دیابت دارن، در دیابتی ها هم باز همینطور انار میتونه خیلی کمک کننده باشه. یک میوه واقعا بهشتی، شاید بشه گفت تنها چیزی که بخوایم جان کلام رو در مورد انار اگه بخوایم بگیم، همین بحثش که انار در قرآن بهش اشاره شده و اینکه یکی از میوه های بهشتی هست. شما اگه یک انار میل بکنید تقریبا شما رو سیر میکنه. دوستان اگه خودشون تجربه کرده باشن وقتی یه انار کامل بخورن، بعید میدونم که هوس کنن بخوان نهار بخورن. تو رژیم های کاهش وزن یکی از مواردی هست که خیلی کمک کننده باشه و وزن فرد کم بکنه، در اوج سلامت هم وزن کم بکنه بدون اینکه به فرد فشار خاصی هم بخواد. اگه نیاز روزانه یک نفر فرد سالم استاندارد در نظر بگیریم بین 1800 تا 2000 کیلوکالری، 80 کیلوکالری تقریبا میشه 1/20 نیاز روزانش. واقعا یه گیاه فوق‌العاده خاصی، یعنی میوه بسیار خاص، هم میوه بهشتی فکر کنم تنها کلامی که میتونه میوه بهشتیه. در بعضی از افراد مصرف انار، به خصوص اونایی که فقط آب انار رو مصرف میکنن و اون دانه های انار رو مصرف نمیکنن، خب آب انار همینجوری قابض هست و برای همین اگه کسی اکنون مشکل یبوست داره بعد بیاد آب انار خالی رو فقط مصرف بکنه، یبوست میتونه برایش تشدید کننده بشه. برای همین خیلی تاکید شده که انار وقتی خورده میشه با دانش خورده بشه، حتما فیبر بسیار بالایی داره و سبب که اون چربی های مفیدی که هست یا ترکیباتی مثلا پونیکالاژینی که در انار ما داریم بیشتر توی اون بحث دانه های قصه خود انار هستش، برای حتما باید با دانه، حتی لیفه انار باز خیلی باز توصیه میشه مصرفش که ما همین توصیه رو حتما میکنیم. در بیماری گوارشی اگر فردی احیانا، چون موارد ممکن هست کسی به انار اذیتش بکنه، اگر فردی چه انار چه هر ماده غذایی دیگه رو مصرف میکنه از نظر گوارشی اذیت میشه، خب طبیعی هستش که یا باید اون ماده رو مصرف نکنه یا در کنارش یه ماده غذایی دیگه که حالا اصطلاحا مصلح اون مورد هستش استفاده بشه. حالا مثلا در انار گلپر معمولا یکی از مواردی هستش که همیشه توصیه میشه که انار رو با گلپر مصرف بکنه. و اما در مورد افرادی که دیابتی هستن، خوشبختانه انار چون اولا میزان شاخص گلایسمی و گلایسمیک لود پایینی رو داره، توصیه به مصرفش رو ما داریم، کالری بسیار کم رو داره و اون خواص آنتی اکسیدانی بالایی رو که داره، در کنار اون بحث پونیکالاژینی که اشاره کردیم، میتونه باعث کاهش قند خون در این افراد بشه و بسیار براشون توصیه میشه. فیبر بسیار بالایی رو دارن، هم دونه انار هم فیبر خیلی خوبی داره، هم ترکیبات خیلی خوبی رو داره، هم اون روغن انار، روغن هسته انار در خود همون هستش، کمکی که میکنه در دفع فرد موثر هستش. من گاهن دیدم بعضی جاها به اشتباه مثلا میگن که هستش مصرف نشه خوب نیست، نه اصلا حتما باید این میوه رو کامل، حتی در روایات اسلامی هم توصیه به خوردن انار به طور کامل هست با دانه و با لیفه و اون پرده هایی که هست. روایت ها و علم امروزی هر دو توی صحبت هستن که آقا این رو کامل مصرف بکنین و به سلامتی بسیار بسیار کمک بیشتری خواهد کرد، که بخواد به صورت انتخابی فقط آبش باشه یا مثلا فقط هسته خالی باشه، نه حتما این یک پکیج کامل هست، کامل باید خورده بشه. تو بعضی از افراد ممکن هست مشکلات گوارشی ایجاد بکنه براشون، مثلا بیش از حدش، هرچند نسبتا خیلی نادر هست، به سختی شاید گزارشی رو پیدا بکنین که فرد مثلا در اثر مصرف بیش از حد انار مثلا دچار مشکلی شده باشه، ولی معمولا چیزی که شایع تر میتونه باشه بحث عملا مشکلات گوارشی هست، یا در مواردی که فرد معمولا افت فشار خون داره انار خیلی زیادی رو مصرف کنه، ممکن هست، باز دارم تاکید میکنم، ممکن هست کمی افت فشار خونش تشدید بشه. با این همه استفاده از مواردی مثل گلپر در کنار انار و حتی اون یه ذره مشکلی هم که ممکن بود پیش بیاره رو عملا رد میکنه.
سپاسگزارم از یکایی که شما عزیزان، امیدوارم مطالبی که ارائه دادیم مورد استفاده و بهره‌مندی شما قرار گرفته باشه. تا برنامه بعد در پناه پروردگار، خدا نگهدار.
دوستان گرامی، آنچه که شنیدید رازی تندرستی بود و اینک تکراری ارمغانی موسیقی را خواهید شنید.
ارمغانی موسیقی، کار از گروه فرهنگی رادیوی تاجیکی صدای خراسان. با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیزاده به اتفاق دیگر همکارانم گفتار دیگر از سلسله برنامه های ارمغان موسیقی را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میکنیم و در این برنامه نیز با معرفی استاد آدینه هاشم، یکی از آوازخوان‌های معروف تاجیک میپردازیم. لطفاً با ما همراه باشید. عزیزان، اگر در خاطر داشته باشید، در برنامه گذاشته گفتیم که استاد آدینه هاشم 13 یونی سال 1937 در دهه نیمدره دشتجومی ناحیه شوراباد در عائله هنرمند شناخته، موسیقیدان ورزیده، حافظ خلقه جمهوری تاجیکستان هاشم قاسموف به دنیا آمده است. او در دامان مادری ادبیات دوست، داننده خوب آثار حافظ بیدل و ده ها سخنوران ممتاز کلاسیکی تاجیک تربیت یافته است. دلبستگی به سرود و نوا سمند آرزوی آدینه را پس از ختم مکتب میانه به شعبه سازهای ملی آموزشگاه موسیقی شهری دوشنبه آورد. طول 3 سال در این بارگاه هنر از استادان سختگیر و سیه طلب نازگی های نوازندگی و سرایندگی از بر کرده، سال 1954 آن را به پایان رساند. در این لحظه شما را به شنیدن سرودی دارد بر غزل صاحب تبریزی با صدای استاد آدینه هاشم دعوت می‌کنم.
ذوق تکیه بر شمشیر جسمی لاغرم دارم، که شبنم در کنار گل حسد بر بسترم دارم. به دریای پر از شوری حوادث آن صبورم من، که به آرامی دریا خطر از لنگرم دارم. آن صبورم من، که به آرامی دریا خطر از لنگرم دارم. ندارد وزن جانان محرم محروم تر از من، ندارد وزن جانان محرم محروم تر از من. ادب لب تشنه در آغوش آبی کوثرم دارم، ادب لب تشنه در آغوش آبی کوثرم دارم. نمی گردد و کشتن ساخت با من سینه ای گردون، که این آینه چشمی سیقل از خواه که سرم دارم. دلی موره نشد مجروح از تیغی زبانی من، چرا در پیش خم گردون چه موجی جوهرم دارم. شد مجروح از تیغی زبانی من، چرا در پیش
چه خم گردون چه موجی جوهرم دارم. چه جوشی می نظر در بحر خون رو کردم سایی، چه جوشی می نظر در بحر خون رو کردم سایی، که از دستی سبو چشمی نوازش ساغرم دارم، ای از دستی سبو چشمی نوازش ساغرم دارم. کی به آرامی دریا خطر از لنگرم دارم.
باید گفت استاد آدینه هاشیموف مکتب و سبک خاصی سرودخوانی داشت. با شعردانی که حفظی هزارها بیت را از برداشت و شعرخوانیش در بین اکثر مردم کشورهای مشرق زمین معروفیت پیدا کرده بود. موضوعهای برنامه آوازخوانی آدینه هاشیموف که از اشعار شاعرانی کلاسیکی فارسی تاجیکی، شاعران معاصر تاجیکستان، ایران، افغانستان و دیگر کشورها ترکیب یافته بود، موضوعهای پند و اندرز، عشق و محبت، صداقت و رفاقت، پاکتینتی و مردانگی، جوانمردی، آدمیت، وصف صلح و دوستی و غیر را تشکیل می دهند. گلعذاری من کجاست، غزل هلالی، رفتی، غزل سیدا، آخر سروی خرامان، زیکدامین چمنستی غزل جامی، ساقیا برخیز و درده جام را غزل حافظ، خجل است سروی بوستان بر قامتی بلندش غزل سعدی، یا هر دو شعر استاد لاهوتی و امثال اینها می باشند. اینک از شما دعوت میکنیم ترانه کاشان بیسوخت را با صدای استاد آدینه هاشیم بشنوید.
سینه ام زاتشی دل در غمی جانانه بسوخت، آتش بود در این خانه کی کاشانه بسوخت، آتش بود در این خانه کی کاشانه بسوخت. هرم از واسطه دوری دل بر بگذاخت، تنم از واسطه دوری دل بر بگذاخت، جانم از آتش هجر روح جانانه بسوخت، جانم از آتش هجر روح جانانه بسوخت. هر کی زنجیری سری زلفی پری روی تو دید، شد پریشان و دلش بر منی دیوانه بسوخت، شد پریشان و دلش بر منی دیوانه بسوخت. آشنایی نغریب است که دل سوزی من است، آشنایی نه غریب است که دل سوزی من است، چر من از خش بیرفتم دلی بیگانه بسوخت، چر من از خش بیرفتم دلی بیگانه بسوخت. ترکی افسانه بگو حافظ می نوش دمی، تا فرکی افسانه بگو حافظ مینوش دمه کی بی خوفته شب و شم با افسانه بسو کی بی خوفته شب و شم با افسانه بسو سینه ام زاتشی دل در غمی جانانه بسو آتش بود در این خانکی کاشانه بسوخ آتش بود در این خانکی کاشانه بسوخ.
گفتاری ارمغانی موسیقی را از بخشی تاجیکی صدای خراسان میشنوید و اینک دعوت میکنیم شنونده ترانه ای ترکی کمان ابرو من بنده ابرویت را با صدای آدینه هاشم آوازخوان سرشناس تاجیک بشنوید.
ای ترکی کمان ابرو من بنده ابرویت ملکی همه هندوشین بخشم به یک مویت ملکی همه هندوشین بخشم به یک بوی گل از این پیشم در باغ نمودی را بوی گل از این پیشم در باغ نمودی را باده بیوزید از تو گمراه شدم از گوید باده بیوزید از تو گمراه شدم از گوید جان در طلبی همرا تا باز ره از دین غم جان در طلبی همرا تا باز ره از دین غم فریاد کی باده هم ناید گه از خویت فریاد کی باده هم ناید گه از خویت گه نامی گله گیرم گه یادی گلستانه دین گونه در اندازم هر جا سخنی روید دین گونه در اندازم هر جا سخنی روید ملکی همه هندو چین بخشم با یک مویان
گفتنیست استاد آدینه هاشم همچون سراینده جوینده و نباور در زنده جاوید گرداندن اثر سیر ترکیبی فلک خدمت شایسته را کسب کرده است. در این جاده آدینه هاشم با مشهورترین فلک سرایان با استادان معروفی صنعت سرایندگی حاجی عبدالعزیز، صادرخان حافظ، دام الله حلیم در یک پایه قرار داشت و شهرتش نه تنها در تاجیکستان بلکه در ایران و افغانستان نیز پهن بود. سال 1972 فلکسریان مشهور افغان منگل، کریم، نور محمد، رحیم جان، عبدالرسول و اکبر لالا آدینه هاشم را به افغانستان دعوت نمودند تا هنرش را به هواداران افغانیش نشان بدهد. انیقترش در آزمون فلکسرانی ممتاز که در شهر قندوز افغانستان برپا گردید به حیث نماینده تاجیکستان دعوت شده بود و در این آزمون سزاوار مقام اول گردید. اینک ترانه میتبدل را با صدای استاد آدینه هاشم با هم میشنویم.
شب کی به هجر تو فیغان سر کنم سام ای اهلی جهان کر کنم ناله کنم گریه کنم زار زار خاطری همسایم مقدر کنم ناله کنم گریه کنم زار زار خاطری همسایم مقدر کنم چی گویم
یکی از غمت چون میتپد دیر چه سیده غر قدر خون میتپد دیر چه سیده غر قدر خون میتپد زیروی لطف دست بر دیلم نه زیروی لطف دست بر دیلم نه ببین که از دستی تو چون میتپدی ببین که از دستی تو چون میتپدی چه مرغ کفتدن در دام سیاد چه مرغ کفتدن در دام سیاد مرا در زلفت افزون میتپدیر مرا در زلفت افزون میتپدیر چون ماهی که بیرون افتد از آب زیبز میوصل بیرون میتپدی زیبز میوصل بیرون میتپدی گر از یک جانی با آمد ایشن است گر از یک جانی با آمد ایشن است که لیلی را چه مجنون میتپدی که لیلی را چه مجنون میتپدی نخستین جنبش آمد جنبشیش نخستین جنبش آمد جنبشیش حریفان را دیگرگون میتپدی حریفان را دیگرگون میتپدی چی گویم که از غمت چون میتپدی
شنوندگان عزیز و ارجمند در همین جا گفتار ارمغان موسیقی را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم و تا برنامه های بعدی یکایک که شما عزیزان را به خداوند بزرگ و منان میسپاریم. تا برنامه های بعدی خداوند یار و نگهدار شما.
دوستان گرامی و در آخر تکرار ایرانی امروز را خواهید شنید.
ایران امروز به نام خدا. عزیزان شنونده سلام، من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده برنامه ایران امروز از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما فرهیختگان ارجمند هستم. با ما باشید عزیزان. در حال حاضر منابع زیربنای اقتصادهای صنعتی شناخته نمی شوند و سرمایه های فکری جایگزین آن شده است. به همین دلیل سازمان ها و مراکزی که مبتنی بر دانش فعالیت می کنند و شرکت های دانش بنیان نامیده می شوند عاملی حیاتی برای توسعه اقتصادی در یک کشور محسوب می شوند. در این برنامه به معرفی شرکت دانش بنیان آتبین خواهیم پرداخت. شرکت تحقیقاتی و تولیدی و دانش بنیان آتبین به طور رسمی از سال 2007 میلادی مقارن با 1386 شمسی در راستای ارتقای کمی و کیفی محصولات در حوزه پزشکی و سلامت به صورت کاملا تخصصی فعالیت خود را آغاز کرد. این شرکت حلقه رابط بین علم، دانش و صنعت در نوآوری، خلاقیت و ابتکار در پدید آوردن محصولات نوین در صنایع زیرساخت بیمارستانی کشور ایران است. تکیه بر دانش فنی داخلی و فناوری روز دنیا و رصد جدیدترین یافته‌ها در زمینه محصولات پزشکی در این شرکت نهادینه شده است. اتوکلاف فوق سری تی سی کلاس بی یکی از محصولات این شرکت است که وسیله‌ای برای استریل ابزار و وسایل آلوده و استفاده مجدد برای بیماران محسوب می شود. این دستگاه جهت استقرار در اتاقهای عمل، جهت افزایش کیفیت استریل و نیز کاهش عفونت‌های بیمارستانی بسیار کاربرد دارد. این دستگاه به دلیل اهمیت استریل به نوعی قلب بیمارستان تلقی شده و در صورت از کار افتادن و یا نقص عمل کرد تمامی اعمال جراحی و کارهای عملی درمان متوقف می شود. دستگاه اتوکلاو فوق سری کلاس بی با نام تجاری تی سی کاملا هوشمند است و در هر ثانیه تمامی پارامترها را چک می کند که این امر سبب کنترل دقیق تمام مراحل استریل می گردد. این دستگاه دارای 6 برنامه پیش فرض و قابل افزایش تا 10 برنامه است. زمان کامل استریل به همراه پریوکیوم و خشک‌کن ابزار 8 دقیقه و بدون پوشش 10 دقیقه است. زمان کامل استریل ابزار بسته‌بندی شده 25 تا 35 دقیقه است. همچنین قابلیت ارتقاء برنامه و به روز رسانی بر اساس استانداردهای جدید و قابل تعریف سیکل اقتصادی جهت برآورده نمودن نیاز مرکز درمانی را داراست. اتوکلاو فوق سری تی سی کلاس بی در بخش استریل مرکزی بیمارستان ها و تمامی مراکز درمانی، کلینیک های جراحی عام از عمومی و تخصصی، مراکز چشم پزشکی، مطب های عمومی و دندان پزشکی، اورژانس های سرپایی، صحرایی، درمانگاه ها، مطب های مامایی، مراکز ارتوپدی و اتاق های عمل تمامی مراکز درمانی با توجه به اهمیت استریل سریع کلاس بی مورد نیاز و قابل استفاده است. دوستان عزیز شنونده، به پایان برنامه دیگر از مجموعه ایران امروز از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده این برنامه با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
شنوندگانی ارجمندی، برنامه های رادیوی تاجیکی وقتی شما بخیر و خسته نباشید. آنچه تقدیم شما شد حاصل تلاش همکارانم در رادیوی تاجیکی صدای خراسان بود که امیدوارم مورد توجه و پسند شما عزیزان قرار گرفته باشد. همه شما را به خدای یکتا می سپارم.
یا حالا علاقمندانی که به هیچ کدوم از این تیم‌ها تعلق خاطر ندارن بیشتر اعتقاد دارن که استقلال سردنشین خواهد شد و پرسپولیس مقابل مثل کرمان امتیاز از دست میده.
این بحثی که ما آقای فرجیان کردیم در این که حالا فکر نمی‌کنیم اینجوری به این
زوایای مختلف بره.
خیلی پیغام زیاد دارم و خیلی دوستان و شنوندگان و همکاران سوال دارن. واقعاً روز عجیبی بود، روز بازی پرسپولیس تراکتور و رفتن برق در ورزشگاه آزادی. همون سیمایی که من خدمت شما عرض کردم که جام جنگ جهانی دوم و اینها، حالا شوخی کردم ولی کاملا میشد فهمید که یه اتفاقی هست که اینها روشن نمیشه. یعنی راست میگه آقای فرجیان، یه فیوز دو فیوز دیگه، مال یه دونه از این نور افکنان، اون ستای دیگه چی؟ همه چهار تا با هم فیوزا پریده بودن تا آقای مددی هم بفره ورزشگاه آزادی و مدیریت ورزشگاه آزادی.
خب گفتیم که فقط یک ماه زمان باقی مانده تا آغاز جام جهانی 29 آبان با مسابقه تیم‌های قطر و اکوادور. جام جهانی 2022 آخرین جام جهانی با شرکت 32 تیم و دومین جام جهانی در قاره آسیا آغاز خواهد شد. در این بخش با آقای اردلان آشتیانی گفتگو می‌کنیم، یکی از مربیان و کارشناسان فوتبال. آقای آشتیانی سلام و وقت بخیر.
سلام، خدا منم عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و همچنین
چنانگان
محترم برنامه در خدمت
من. خب آشتیانی خدمت شما سلام عرض بکنم.
عرض بکنم بله عرض بکنم که
اول پرسی داریم برای بعد، وقت نیست.
تا یه این هفته که سپری شد آقای کیروش بازیکنهای رو به اردوی کوتاه مدت تیم ملی دعوت کرد، نظر شما چیه در باید شرط حال حاضر تیم ملی؟
ببین فکر میکنم به خاطر این که خب تیم ملی اینا لحاظ آمادگی جسمانی حالا شرایط مطلوبی نداشت به نظر من و خب کیروش هم چاره‌ای نداشت. خب یه سری بازیکن‌ها که دارن تو اروپا بازی می‌کنن، فکر کنم اونها از لحاظ شرایط بدنی شرایط نسبتاً خوبی داشته باشن و بقیه لیگ هم مجبور بیاره تو اردو که بتونه شرایط بدنشون هم لحاظ آمادگی جسمانیش رو درست کنه، هم لحاظ تاکتیکی شاید حالا بتونه باهاشون کار کنه، شاید به بهتر بتونه برسونتشون.
خب یه بحثای مطرح شده بود آقای فادی، بیشتر بله. به دروغ 13 یا اول آوریل شباهت داشت که میگفتن تیم ملی ایران رو میخوان حذف بکنن، تیم ملی ایتالیا میخواد بیاد، و به هر حال همه ما میدونیم که توی